با برنامه ریزی مردم برن فیلم رو ببینن.
حتما قرار نیستش که همه اون کمدی ها رو شما خودت توی جشنواره ها میبینی که بعضن مستندهایی وجود داره که آدم ها همچنان روش حرف میزنن. البته شنیدم که گاهن یک اکران های کوتاهی بهشون تخصص داده میشه، ولی اینجوریه که مثلا بسپاریم دیگه، یعنی خیلی مخاطب عام قاعدتا نمیتونه که ازشون استفاده کنه و بیننده این آثار باشه.
خانم نراقی، بی نهایت از حضورتون در برنامه سپاسگزارم.
خیلی ممنون از شما، محبت کردید.
خدا نگهدارتون. صدای خانم مریم نراقی شنیدین، روزنامه نگار و تهیه کننده تئاتر، که پیشنهاد خوبی رو هم داشتن در خصوص ایجاد اکران و به صورت تخصصی نمایش آثار کوتاه و مستند سینمای ایران.
اما در این لحظه دعوت میکنم بشنوید بخشی رو که همکار خوب من خانم عاطفه کمالی برامون آماده کردند.
در گذشته دسترسی به منابع و آثار فرهنگی به سادگی و سهولت امروز نبود. مراجعه به کتابخانه ها برای پیدا کردن کتاب مورد علاقه یا دیدن فیلم در سالن سینما از معدود راه های بهره بردن از تولیدات فرهنگی بود.
تا حالا تجربه کتاب خوندن به صورت الکترونیکی رو داشتید؟
اما در دنیای امروز با پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات جهانی این مسئله بسیار متفاوت شده. با یک کلیک میشه به انبوه مقاله ها و کتاب ها دست پیدا کرد. سایت ها و اپلیکیشن های نمایش فیلم انتخاب بسیاری از مردم دنیا برای گذروندن اوقات فراغت هستند و در واقع شکل و شمایل توزیع آثار فرهنگی کاملا دگرگون شده.
مهمترین ویژگی کتاب خوندن به صورت الکترونیکی اینه که میتونید بدون محدودیت کتاب بخونید. بنابراین نه تنها نگران حمل کردن کتاب‌های بزرگ و سنگین نیستید، بلکه حتی نیازی به هیچ فضای اضافه برای نگهداری از کتاب نداریم. تنها چیزی که لازمه یک گوشی هوشمند یا یک تبلت.
در جهان مدرن نمیشه با متر و معیارها و روشهای مرسوم در گذشته مخاطب رو به تولیدات فرهنگی جذب کرد. استفاده از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های عصر جدید هم نیازمند آگاهی داشتن و آشنا بودن متولیان با این ابزار و بسترهاست. برای همین طراحی روش‌ها و راه‌هایی که به تناسب شرایط زمانه جذب حداکثری مخاطب را به همراه داشته باشند از ضروری‌ترین بحث‌های مطرح شده در حوزه فرهنگ.
در بخش‌های قبل مازیار رضاخانی عزیز گفتگوهای بسیار جذابی رو داشتن با میهمانان عزیزشون و راهکارهایی رو هم دیدیم که اشاره شد بهشون. مازیار، اگر قرار باشه ما بخوایم حالا به فرض در مورد صنایع دستیمون هم یک همچین چیزی داشته باشیم، شما چه پیشنهادی دارید؟
ببینید، در مورد حوزه صنایع دستی، به دلیل اینکه 90% آثار صنایع دستی ایران یک کار فردی محسوب میشه و هنرمند با اندیشه، نگاه و دست خودش باید اون اثر رو تبدیل بکنه به یک مرجع هنری و ارائه بده، اینطوریه که تا تقاضا وجود نداشته باشه تولید اتفاق نمیفته. شما اصلا در حوزه‌های مختلف، تو حوزه سنگ، سفال یا همه حوزه‌ای که مربوط به صنایع دستی میشه، تا مغازه‌دار سفارش رو به هنرمند نده، هنرمند خب به میزانی که مخاطب داره تولید میکنه. به همین دلیل فکر میکنم توی اون بخش ما مدیریت بهتری رو داریم، یعنی فضای بهتری داره اتفاق میفته. کما اینکه شما ببینید در حوزه فرش به صورت جدی تابلو فرش با سفارشه که اون اتفاق رخ میده و هنرمندا با شرایط بهتری دارن کارشون رو انجام میدن به لحاظ اجرایی. به همین دلیل صنایع دستی رو کاملا از این موضوع جدا میکنم. همکنون آقای شاهین شجری کهن، دوست و همکار خوبمون، در همین برنامه عصر من روی خط تلفن ما هستن که میخوام در مورد سینما باشون گفتگو بکنم. آقای شجری کهن سلام میکنم و به عصر من خوش آمدید.
سلام، وقت بخیر، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای شجری کهن، با توجه به اینکه در بخش‌های مختلف فرهنگ و هنر آثاری همه ساله تولید میشه و هیچگاه شاید عرضه نمیشه و مخاطب هیچگاه رنگی هم از این اثرها رو نمیبینه، ما داریم این موضوع رو امروز یه آسیب شناسی میکنیم و علاقمندم که نقطه نظر شما رو در این مورد بدونم.
ببینید به طور مشخص توی حوزه سینما وضعیت عرضه و تقاضا در جریان غیر حرفه‌ای یا جریان نیمه حرفه‌ای سینما هیچ وقت یک جریان ثابت و قابل اندازه گیری و بررسی نبوده.
بله.
و ما یک تعداد زیادی فیلم کوتاه و مستند داریم که هر سال ساخته میشه. خیلی از این فیلم ها با سرمایه های شخصی ساخته میشن و با توجه به اینکه ما فرصت اکران نداریم به طور طبیعی و گسترده برای فیلم های غیر از فیلم های بلند داستانی، طبیعتا این فیلم ها و سازندگانشون در معرض این چالش قرار میگیرن که حالا هزینه هایی که کردن و در واقع سرمایه گذاری که شده برای تولید یک فیلم کوتاه یا یک فیلم مستند چجوری برگرده.
درسته.
باز شرایط متغیره. ما برای همه فیلم های کوتاه و مستندی که در طول سال ساخته میشه نمیتونیم یک حکم ثابت و کلی صادر کنیم. تعدادی از این فیلم ها میرن در جشنواره های خارجی، جوایزی بهشون تعلق میگیره.
بله.
جوایز نقدی دارن و بعضی هاشون الان جدیدن با اسپانسر تولید میشن و به هر حال دخل و خرجشون از یک جریان جدایی تأمین میشه. ولی به طور کلی در سطح نیمه حرفه‌ای حالا تولید فیلم کوتاه و مستند که بخوایم در نظر بگیریم، بیشتر نهادها هستند که و مؤسسات و مراکز سینمایی عموما دولتی هستند که با تخصیص بودجه های حمایتی یا با خرید محصول نهایی به یک قیمت خیلی حالا متوسط سعی میکنن این امکان رو برای فیلمسازان جوان فراهم کنن که بتونه اون فیلمساز فیلم بعدیش هم بسازه.
بله. ولی آقای شجری کهن، ببخشید با توجه به وقت اون کمه جسارتن کلامتون رو قطع کردم، این پرسش هست در تمام دنیا رایجه؟ من چند تا کشور رو میدونم شخصا بررسی کردم و در جریان هستم. مخاطب و خریدار فیلم کوتاه و مستند رسما سازمان صدا و سیمای اون کشوره، یعنی رسانه ملیشون محسوب میشه و برای هنرمند این فضا رو ایجاد میکنه که هم کارش دیده بشه، هم که با عنوان یک خریدار اون بسته حمایتی خودش رو میده که به قول شما فیلمساز بتونه فیلم دومش رو بسازه. ما فعلا که در تلویزیون خودمون این فضا رو نداریم و هیچ نوع بازاری هم برای عرضه فیلم کوتاه مستند نداریم در کشور، یعنی فضایی وجود نداره که شما بتونید فیلم کوتاه و مستند رو در اون بازار به مخاطب خودش بفروشین. به نظر شما الان فضای مجازی این کارکرد رو داره برای خارج از کشور بچه‌ها بتونن بازاریابی بکنن یا خیر؟
اصلا در داخل کشورم این زمینه وجود داره، یعنی با رواج خرید اینترنتی فیلم و سریال می‌بینیم که این وجه تجاری فروش فیلم در اینترنت داره تبدیل میشه به یک قسمت مهم از چرخه عرضه و مخاطبیابی همه آثار، حتی آثار حرفه‌ای. ولی نکته اینجاست، ببینید ما فیلم کوتاه و مستند در کشورمون داره تولید میشه، خیلی زیاد هم داره تولید میشه.
بله.
اینها در جشنواره های متعددی نمایش داده میشن، جوایزی میگیرن، اسپانسرهایی پیدا میکنن و هر کدوم از مراکز در واقع حمایتی که در حوزه سینما تعریف شده چند تا از این فیلم ها رو پوشش میدن. خیلی از اینا از قبل از تولیدشون دخل و خرج کردن، پول در آوردن و بعضی از اینها هم با حضور بین المللیشون میتونن درآمدزایی کنن. به طور کلی حرف شما درسته، ما مارکتینگ دقیق و درستی نداریم و بازار ویدیویمون هم اونقدرها در واقع تشکل یافته نیست که بشه توش فیلم کوتاه یا مستند فروخت. اکران هنر و تجربه هم داره بخش بسیار مختصری از فیلم های تولید شده در طول سال رو پوشش میده که اون هم اکران سوداوری نیستش. ولی به طور عجیبی، شاید به طور غیر معمولی، توی این حوزه از تولید فیلم رونق وجود داره.
درست.
خود این که ما بعد از گذشت تقریبا میشه گفت 30 سال از شروع برنامه ریزی تولید فیلم کوتاه در اواخر دهه 60 و با گذر مثلا دو دهه از دوران رونقش در دهه 70 هنوز در این حجم تولید فیلم کوتاه و مستند داریم، نشون میده که پس به هر حال چرخه مالی وجود داره، درآمدزایی وجود داره، ولی حکم ثابتی نداره. هر فیلمسازی یک مسیر پیدا میکنه برای اینکه بتونه به در واقع حیات خودش ادامه بده و فیلم‌های بیشتری تولید کنه و این ادامه خواهد داشت تا زمانی که ما یک جریان تشکل یافته مرتب و منظمی برای عرضه فیلم در شبکه خانگی یا در تلویزیون تعریف کنیم و مخاطب بتونه دسترسی داشته باشه به آثار جدید.
آقای شجاعی کنم خیلی ازتون ممنونم که به برنامه خودتون آمدید. امیدوارم که عصر پنجشنبه خوبی رو پشت سر بذارید و در خدمت آقای خلقت دوست همکار عزیزمون هستیم.
خیلی ممنون از شما، خدا نگهدار.
خیلی متشکریم از شاهین شجریه کنن و مازیار رضاخانی دوست داشتنی که در این بخش هم گفتهای ارزشمندی داشتن برای راهکارهایی که میتونه وجود داشته باشه تا هنرمندان ما بتونن در عرصه‌های مختلف فعالیت‌های بهتری داشته باشن و دغدغه شاید عرضه به بازار رو نداشته باشن. یک بخش کوتاه دیگر هم با مازیار رضاخانی برنامه امروز رو جمع‌بندی خواهیم کرد. خب بخش پایانی است که همراه هستیم با مازیار رضاخانی عزیز و میهمانان گرامی که در این بخش همراه ما بودن، اما میخوام یک جمع‌بندی کلی هم در مورد موضوع امروز برنامه مازیار جان برای شنوندگان عزیز عصر من داشته باشم.
خواهش می‌کنم. جناب خلقت دوست خیلی ممنونم ازتون. ما از چند زاویه میتونیم به این موضوع نگاه کنیم که مهمترین وجهش وجه اقتصادیشه. ما وقتی یک اثری رو خلق می‌کنیم، براش هزینه می‌کنیم و فضاسازی می‌کنیم و این اثر رو عرضه نمی‌کنیم، تأثیر منفی اقتصادیش بر بخش اقتصادی فرهنگمون به صورت جدی خودشو نشون میده و از جنبه تأثیر گذاریش بر جامعه و عدم حضور اون اثر یا عدم اکران یا حتی دیده نشدنش میتونه که تأثیر بد فرهنگی رو روی جامعه خودمون بذاره. این رو هم فراموش نکنیم که ما در بخش‌های مختلف در مورد این موضوع داریم صحبت میکنیم، یعنی صرفا در مورد سینما یا موسیقی یا حوزه تجسمی نیست. همه آثاری که در بخش‌های مختلف کشور در قالب یک اثر هنری دارن عرضه و ارائه میشن و وقتی به دست مخاطبینشون نمیرسن، داریم جای خالیش رو در کشور مثل یک پازل که اگر یک قطعش نباشه اون پازل کامل نمیشه و تا همیشه ناقص میمونه، این فضا رو ایجاد میکنیم. بنابراین کوتاه بهتون بگم که خلق اثر هنری بدون عرضه اساساً دچار مشکل میکنه یک محتوای فرهنگی رو در کشور و میبایست که سرمایه گذاران و مدیران با برنامه ریزی بیشتری برای خلق این آثار و خصوصاً برای عرضه آثار فرهنگی در کشور برنامه ریزی داشته باشن.
خیلی متشکرم از مازیار رضاخانی عزیز که امروز هم در برنامه عصر من همراه ما بودند. مازیار جان ازت سپاسگزارم و آخر هفته خوبی رو برات آرزو میکنم. باید باهات خدافظی میکنم.
ممنونم و منم از شما و شنوندگان خوبمون خدافظی.
زنده باشید. سپاسگزارم از مازیار رضاخانی عزیز و باید من هم با شما دوستان عزیز شنونده خدافظی بکنم. برای همه شما دوستان آرزوی آخر هفته بسیار خوبی دارم. خدایا نگهدارتون تا سلام دوباره.
جا به دانه شده، مثل ترانه شده، پر از جوانه شده، هوای من با تو. ببین بهار آید، به دل قرار آید، پرنده بار آید، صدای من تا تو. بر موج زندگی تاج سادگی، همراه با شما، هم پیر و هم جوان، همراه و یک صدا، همراه و یک دلی، شنیده می شویم با رادیو جوان، با رادیو جوان. ای شوق ناگهان، همراه ما بخوان، همراه ما چه جا به دانه شده، مثل ترانه شده، پر از جوانه شده، هوای من با تو. ببین بهار آید، به دل قرار آید، پرنده بار آید، صدای من تا تو. بر موج زندگی تاج سادگی، همراه با شما، هم پیر و هم جوان، همراه و یک صدا، همراه و یک دلی، شنیده می شویم با رادیو جوان، با رادیو جوان. ای شوق ناگهان، همراه ما بخوان، همراه ما بخوان. ای شوق ناگهان، همراه ما بخوان، همراه ما بخوان، با رادیو جوان، با رادیو جوان.
نو ترانه،
همراهی با ترانه ها، ترانه به ترانه، در
نو ترانه،
نو ترانه.
به نام خداوند بخشند و مهربان. درود و صد درود به شما شنوندگان عزیز برنامه نوترانه. این برنامه از شنبه تا پنج شنبه تقدیم شما میشه و اما اولین تقدیمی ما به شما.
جانا چه گویم صدا خوبه؟ یک دو سه لول صدا رو یه مقدار میبری بالا. لول هم بالاتر شروع کنم. همه ی راه ها به رادیو پخش میشه. با همین بگم، با همین لحن.
نوترانه. سلام خدمت شما مجریان محترم شبکه جوان. یه تقاضا از شما داشتم، یه آهنگ می‌خواستم از محسن چاوشی. میدونم که پخش نه صدامو پخش می‌کنید نه آهنگی که دوست دارم پخش می‌کنید. ابوالقاسم هستم از سیرجان، خداحافظ، من نگهبان هستم.
خوشبختی من خفته در قلب من است، تو کجا میگردی؟ قلب من این وطن است، خاک مادر زادی، خاله اجدادی، این وطن ارثیه پشت در پشت من است. برگرد ردکی مرد تسخیرش نیست، زن اگر تهمینه، مرد اگر تهدن است، گریه ها کرده وطن تا باورد وطن، مام پر درد وطن، مادری شیر زند، قلب من خانه من، خانه زخم تن، خسته ام از جانی که گرفتار تن است، من به مرگ آگاهم، مرگ را میخواهم، هم وطن ها راهم، دشمن آتش زدن است.
ترانه به ترانه، نو ترانه، نشانی اینترنتی ما رادیو جوان دات آی آر.
من از همه دنیا پابند این خونم، اینجا که آرامش میریزه تو خونم، از هرچی آشوبه اینجا رها میشم، که با صدای تو هر صبح پا میشم. چی داره اینجا که آدم دلش میخواد به خونه برگرده، از هر سفر مثل پرنده ای که تو باده به خونه برگرده. این قلب بی‌طاقت باید سر ساعت به خونه برگرده، شیرین این عادت هر جا تو هر حالت به خونه برگرده، به خونه برگرده.
خاطراتم مسکه اینجا نفس داره، خونه بدون ما یه مشتی واره، اینجا که قلبامون نزدیک نزدیک جا میشه توش دنیا هرچه کوچیکه. چی داره اینجا که آدم دلش میخواد به خونه برگرده، از هر سفر مثل پرندهی که تو باده به خونه برگرده. این قلب بیتاقت باید سر ساعت به خونه برگرده، شیرین این عادت هر جا تو هر حالت به خونه برگرده، به خونه برگرده.
لحظات از آن توست، سبز، سفید، سرخ، رنگ‌هایی را که بایست است بر آنها بزن. روزهایت رنگارنگ. خدا نگهدار.
شبکه جوان همراه شماست.